أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو كان عرزا قريبا وسفرا قاصدا لتبوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسكم والله يعلم إنهم لكاذبون. توفیق نیست به الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام به مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و علیهم السلام آیات بیانات سوره مبارکه توبه را تقدیم می‌داریم. آیین که تلاوت شد آیین شماره 42 در ادامه آیات پیشین و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. همان گونه که استحضار دارید در قسمی از آیات بیانات این سوره سخنی می‌گوییم که حضرت پروردگار به بهانه ماجرای بسیار مهم و تعیین کننده تبوک، غزوه تبوک، شمه‌ای از تاریخ اسلام رو مطرح می‌فرماید در لابلای اون وضعیت مسلمانان رو، نقاط ضعف و قوت رو و آموزش‌هایی است برای همیشه در این حال برای جامعه اسلامی. ملاحظه فرمودید که گله شد از اینکه جمع و جماعتی در این غزوه مشارکت جدی در ابتدا ننمودند به دلیل بعد مسافت، سنگینی کار، دشمن قداری که پیش رو قرار دارد که رومیانند، مسافت طولانی که باید طی شود بیش از 600 کیلومتر رسول خدا باید برای مقابله با رومیان تا مرزهای شمالی جهان اسلام و اون روز دنیای اسلام و حاکمیت اسلام سیر کنند و در این حال فصل و گرما و موسم برداشت محصول مدینه و تمام این موارد ظاهری دست در دست هم می‌داد. علی ظاهر که مشکلاتی رو و کندی رو در کار جمع و جماعت ایجاد کنند. ملاحظه فرمودید که خداوند با خطاب بسیار جدی فرمود این فرو خفاف نفعالا برکیزید از جا، بجنبید، بسیج بشید، آماده بشید، سبک بال و سنگین بال ندارد در هر شرایطی که هستید. به لحاظ سنی، اجتماعی، اقتصادی، علمی تفاوتی نمی کنند. برکیزید و جاهد و بنبال کن و انفسکم فی سبیل الله، مجاهده کنید در راه خدا با جان مالتون، زادکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما خیر است. پذیرفتن امر الهی، انجام وظیفه و طاعت و فرصت ها رو از دست ندادن و مجاهده فی سبیل الله. به اینجا که رسید سخن با توجه به چندین آیه پیشین از آغاز ورود یا ایها الذین آمنو، یعنی از آیه 38 که مشابه این تعبیر رو واژه نفع رو اونجا هم خدمت عزیزان توضیح دادیم، میفهمد لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لتبعوک. پیامبر، این جماعتی که سنگینی میکنند و بطیع اند در این حرکت و پاسخ مناسب رو نمیدهند به دعوت خدا و تو، لو کان عرضا قریبا، اگر احیانا در این بین یه عرض قریبی بود. کلمه عرض با عین به معنای الامر زائل در لغت ابتدایی، چیزی که زائل می شود، زوال دارد، از میان می رود. به همین خاطر به ابری که در آسمان دیده می شه اما 10 دقیقه بعد نیست، می بارد و تمام، عارض می گویند در کلام از اسامی ابر در کنار سحاب و غمام و بقیه اسامی واژه عارض است به دلیل اینکه میبارد تمام میشود، زائل میشود. در بعض از آیات شریفه قرآن میبینیم که تریدون عرض حیات دنیا، بلکه شما نکند که اراده میکنید، میل میکنید عرض زندگی دنیا را، یعنی متاع ناپایدار زندگی دنیا را. اینجا چنین معنایی رو دارد: لوکان عرضن قریبن، اگر یه منفعت و یه متاع نزدیک دسترسی می بود به جای این دعوت به غزوه تبوک با چنین رنج ها و مشکلاتی که دارد، لوکان عرضن قریبن یه منفعت دسترس معمول می بود و سفرن قاصدن و یه مسافرت و سفر و سیری که این قاصدن به معنای اقتصاد میانه معتدل و یه سفری می بود متوسط، نه خیلی دور و سنگین، و سفرن قاصدن لتبعوک، اینها پی تو رو می گرفتن پیامبر، همین کسانی که سستی می کنن و کندی می کنن می آمدن با تو، ولیکن بعدت علیهم الشقه، اما بر اینها سنگین است شقه. شقه قطعت من الارض التي يصعب فيها السلوک، راه و مسیر و جایی که در آن مشقت راه رفتن وجود دارد. اما ولیکن بعدت علیهم الشقه، با توجه به این مسیر و مسافتی که اینها میخوان برن، براشون دور است، دشوار است، سنگین است که پای در این مسیر بگذارند و همراه تو باشند. خب ملاحظه میفرمایید که در ضمن بررسی و تحلیل وضعیت جماعتی که در دلهای اینها شایبه های نفاق وجود دارد، متاسفانه ایمان مستقر نیست، در ادامه آیات میبینیم، ملاحظه میکنید که قرآن بازگو میکند که شاید در میان مسلمانان، در میان مؤمنین گاه جماعتی باشند که مبنای پذیرش و عدم پذیرش اطاعت این جماعت منافع دنیوی است. اگر احیاناً دعوت خدا و پیامبر همراه با کسب منافع و تأمین نیازها و خواستهای اونها باشد، چندان مشقتی هم برای اونها نداشته باشد و هزینه اونچنانی نبرد، لبیک رو خواهند گفت می آیند. برای چه می آیند؟ برای منافع پیش بینی شده. اگر غنیمت آسانی باشد، اگر یه سفری، جنگی، مقابله، چیزی، شرایطی که سود و منافع این جماعت در آن تأمین شود، می آیند. لو کان عرضن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک، تبعیت می کنند از تو پیامبر. اما هنگامی که نه، پای منافع دنیوی نیست، پای خداست، اطاعت است، فرداست، هزینه کردن از وجود است، رنج و مشقت رو تحمل کردن به جای خودش با جان و متاع وجودی جان به صحنه آمدن، این کار کسانی نیست که بهره چندانی از ایمان و دین نبردند، متاسفانه. خب ملاحظه می‌فرمایید این قصه سری دراز دارد. زمانی زمان خود نبی مکرم است عزیزان، مدینه النبی است، سال نهم هجرت است که خداوند سبحان داره چنین آیاتی رو مطرح می کند. هنوز تا پایان عمر نبی مکرم قریب 2 سال باقی مونده است، اما در محضر پیامبر در مدینه کسانی هستند که سخن پیامبر رو می پذیرند اگر منافعی در کنار اون برای اونها باشد، و لا تبعیت از رسول خدا و پیامبر نمی کنند. مشاهده می کنید که چه حال و وضعی، چه نکته عجیبی رو قرآن بازگو می کند که در سیر زمان ضعفاء ایمان و حتی کسانی که در دلهای اونها ایمان نیست و تظاهر ایمان می کنند، چنین وضع حالی رو دارن و وضع حال اینها و زبان حال اینها رو ذات حق داره در این آیات بازگو می کند. بلکه بعدت علیهم الشقه، حالا یه پله بالاتر به بیانی دردناکتر از این، و سیحلفون بالله لدستطعنا لخرجنا معکم، و سیحلفون بالله، سین در سر فعل مضارع آمده است، نشانه به زودی خبر و گزارش از آینده غریب و نزدیک است. سیحلفون بالله، به زودی همین جماعت که همراهی با تو نمی کنند، نمی آیند، نفر نمی کنند، چون منافع لازم برای اونها پیش بینی نمی شود و تأمین نخواهد شد و دشواری و مشقت دارند، سیحلفون بالله، به زودی سوگند به خدا خواهند خورد که لنستطعنا لخرجنا معکم، اگر ما استطاعت کافی می داشتیم یا رسول الله با شما همراهی می کردیم، می آمدیم در این صحنه و در این نبرد شرکت می کردیم اگر ما استطاعت کافی داشتیم. حالا مراد چون استطاعت چیست؟ استطاعت جسمی است. اگر ما جسم سالم و توانایی می داشتیم، اگر ما به مقدار لازم یه هزینه می داشتیم که اون نیازهای اولیه شخصی خودمون به برای این سفر و خانواده پیش بینی بکنیم، همراهی با تو می کردیم. یعنی استطاعت جسمی و استطاعت مالی در حدی که یه مجاهد، یه مبارز فی سبیل الله مثلا نیاز دارد. و سیحلفون بالله، قسم می خورن به خدا سوگند، قسم جلاله می خورن که لبستطعنا لخرجنا، اگر توانی داشتیم و استطاعت با تو همراهی می کردیم. اما دقت کنید، یهلکون انفسهم، اینها خودشون رو نابود میکنن، به انتحار میکنن و هلاکت نفسشون رو موجب میشوند. چرا؟ چون والله یعلم انهم لکاذبون، چون خدا میداند اینها دروغ میگند، اینها هرگز چنین نیستند. در روایت داریم در ذیل همین آیه شریفه در تفاسیر روایی معصومین که ائمه علیهم السلام میگن قطعا اینها استطاعت داشتند، اینها کسانی بودند که توان جسمی کافی رو داشتند، اگر نمیداشتند خداوند در اینها لازم نمی کرد اصلا حرکت در راه خود رو. در همین سوره مبارکه خواهیم خواند، می بینیم و احکام به اصطلاح معاف از رزم رو، معاف از جهاد رو خداوند سبحان مطرح می کند. اگر کسی مشکلی در پا دارد، در چه دارد، در چشم دارد، غیره دارد، یک به یک اینا رو خداوند سبحان میگه اینا معافیت از رزم دارن، اینا معافیت از جبهه دارن و بازگویی کند حضرت پروردگار. نه، اینها کاملا استطاعت کافی رو داشتن، توان جسمی و به نسبت توان مالی که بتوانن خودشون را آماده کنن برای همراهی و معیت با رسول خدا. اما مشکل اینها نیست مگر عدم ایمان به پیامبر، عدم ایمان کافی به خدا، به دین و آیین الهی و پذیرش فرمان خداوند سبحان و اطاعت رو به جان پذیرفتن و اطیع الله و اطیع الرسول رو درک کردن. نه، اینها مشکلشون چیز دیگریست. اینها در درون استطاعت ندارند، اینها استطاعت فکری ندارند، استطاعت ایمانی ندارند. در حقیقت فرمود که عبارت زیباست، و سیحلفون بالله لب استطعنا. همینجا من این جمله رو داخل پرانتز عرض کنم، ملاحظه می فرمود که این به زودی سوگند خواهند خورد. یعنی خداوند داره به پیامبر خبر می دهد از آیندهی که پیش روست. اسم این چیه به نظر حضرت عالی؟ این که خدا به پیامبر از آینده‌ای بگوید که پیامبر نمی‌داند و هنوز واقع نشده است. آیا آگاهی از غیب غیر از این است؟ یعنی یکی از شیوه‌های آموزش غیب به پیغمبر مکرم اسلام به این که رسول خدا از آینده خبر دهد همین آیات شریفه قرآن است. و اتفاقا این آیه را وقتی کنار آیات دیگر می‌گذاریم، یعنی مشخص میشه که زمان این سوگند خوردنی که الان خدای سبحان به پیامبر می‌گوید تو این شرایط نیست، بعدیست که پیامبر میرن تبوک، بر میگردن اینها شرمسار از محضر پیامبر. بعد سیحلفون بالله، همین سوره توبه آیه 95 که خواهیم رسید این گونه بازگو میکند، سیحلفون بالله لکم اذن قلبتم، اینها میان قسم میخورن هنگامی که بر میگردید، یا رسول الله هنگامی که از تبوک بر میگردید، اذن قلبتم الیهم لتعرضوا عنهم، شما ازشون بگذرید، فاعرضوا عنهم، ولشون کنید، از اینها روی گردانی کنید. یا رسول الله شما و مؤمنان از اینها، انهم رجسون، اینها پلیدن، پلشتن، و مأواهم جهنم. مشخص میشه کار خیلی فراتر از اینهاست. اینها کسانی هستند که بعد متوجه میشیم در تاریخ نگاه میکنیم که زمینه های نفاق رو در مدینه شکل دادن، اینها حزب نفاق رو رقم زدن. تعداد اینها، اسامی اینها رو گاه مطرح میکنن که در ادامه آیه انشاءالله میرسیم. همین امشب یه شمه از حال این جماعت بازگو خواهد شد. خب مشاهده میفرمایید، واقعی که میخواهد اتفاق بیفتد، پیامبر میروند، بر میگردند، بعد جمعی از این گروه میان سوگند دروغ در محضر پیامبر میخورند که خاطر پیامبر رو از خودشون دور کنند و وجاهتی برای خودشون، اعتباری دست و پا کنند که ما موجه بوده از کوتاهی ما در این جهت. این گزارشات آینده رو خداوند به نبی مکرم داره بازگو میکنه. خب این شمه ایست از شیوه آگاهانیدن پیامبر نسبت به اسرار، اخبار و گزارشات آینده‌ای که الان وجود نداره. خب این کاملا روشن است که از راه های آشنایی نبی مکرم به تعبیر ما به حوادث و مطالب غیبیه است که واقع نشده. خب اما فرمود اینها میگویند که ما استطاعت نداشتیم و الا می آمدیم. جمله دومی که بسیار زیباست در این آیه، اینها پایان آیه فرمود والله یعلم انهم لکاذبون، خداوند میداند که اینها دارن دروغ میگن، اینها صادقانه صحبت نمی کنند. اما قبل از این یه جمله عجیبی گفت، فرمود یهلکون انفسهم، اینها خودشون رو نابود میکنن و به هلاکت میرسانن. چرا؟ چون سیحلفون بالله، چون سوگند جلاله میخورند اما به دروغ قسم یاد میکنند. خیلی نکته عجیبی است در آیه، یعنی خداوند سبحان عزیزان دروغ را، سوگند دروغ را، اونی که در روایات از اون تعبیر میشه به الیمین الکاذبه، الیمین الفاجره، سوگند دروغ را عامل چه میداند؟ عامل هلاکت میداند ذاته. از این صریح‌تر نمیشه در کلام الهی. خدای سبحان دروغ را عامل هلاکت انسان میداند و این هلاکت در همه زمین هاست. این که در روایات معصوم داریم الکذب و فساد و کل شیئن، الکذب و فساد و کل شیئن، فساد و تباهی و نابودی همه چیز با دروغ آغاز می شود. میخواد در حوزه اقتصاد باشد، ویرانگر از دروغ عزیزان. میخواد در حوزه فرهنگ باشه، ویرانگر است. میخواد در حوزه سیاست باشه، انتحار سیاسی است، خودکشی است، دروغ گفتن و ارتباط رو با دروغ برقرار کردن در تمام این حوزه ها. بسیار تکان دهنده است آیه شریفه. اینی که ان الله لا یهدی من هو کاذب، خداوند سبحان کاذب، به اصطلاح عرض به خدمتون، مصرف رو، مصرف کذاب رو، مرتاب رو به تعابیر مختلفه میبینید، لا یهدی، هدایت نمی کند، مشمول لطف نمی کند و از رحمت خیش به دور می دارد. اینجا سخن فراتر از اون یهلکون انفسهم، دروغ عامل هلاکت و نابودی و تباهی انسان در این آیه شریفه مطرح میشه. یهلکون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون. خب تا اینجا مشخص شد که گروهی که همراهی با پیامبر نکردند، این نفر رو به جان نخریدند و حرکت نکردند، در مسیر تبوک با رسول خدا همراه نشدند. یک گروهی از اینها رو داره قرآن معرفی میکنه، کسانی هستند که در حقیقت اینها تابع منافع مادی بودند. اینها همانها بودند که حدیث رو از زبان سید شهدا چند شب قبل خدمت عزیزان میخوندیم که اینها از آمو حسوب البلاده قلت دیانون، اینها دین رو زمانی میخواهند که عافیت براشون داشته باشه، زمانی میخواهند که منفعت داشته باشه. اگر عافیت و منفعت در دین نباشد، دین را به کناری میگذارند. اینها دین رو برای دین نمیخوان، دین رو برای خدا نمیخوان. اینها نه درک دین دارند، نه درد دین دارند، نه دین، نه در حقیقت اون باور جدی و حقیقی و ایمان ببرن. گاه فراتر از اون الان عرض کردم میبینیم که صحبتهای دیگه پیرامون این جماعت و مثل اینها در طول تاریخ خواهد شد. به اینجا که رسید فرمود افالله عنک لما انت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. پیامبر خدا تو را مشمول عفو خیش کند. لما انت لهم، چرا به اینها رخصت میدی و اجازه میدی که به میدان نیایند و همراهی تو نکنند؟ به اینها رخصت نده، به اینها اجازه نده. اگر میان است اجازه میگیرن برای نیامدن و عذر موجه برای خودشون میخوان درست کنند. حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، تا مشخص شود برای تو، دست اینها رو بشه، مشخص بشه چه کسی در میان اینها دروغگوست، چه کسی در میان اینها راستگوست و وضعیت اینها و شخصیت اینها برای تو و جامعه روشن شود و مردم بدانند که اینها منافقند، اینها ضعف در دین دارند، اینها چه وضعیتی دارند و اینها دینداران واقعی نیستند و به نام دین چه میکنند. آیه آیه بسیار ظریف و لطیفی است که یه مقداری باید در این آیه تأمل کنیم عزیزان. آغاز آیه فرمود عفا الله عنک، کلمه عفا جمله به طور کلی جمله دعایی است، یعنی وقتی شما میگید که غفر الله له، یعنی خداوند، یعنی پروردگارا ببخش فلانی را، عفان تو شامل حال فلانی کن. وقتی میگید اصلا ساده تر و روان تر میگیم سلام علیکم، این جمله سلام علیکمی که به کار میبریم جمله دعاییست، یعنی ما از خداوند گویا داریم طلب میکنیم سلام و عافیت و امنیت و سلامت را برای یکدیگر. وقتی میگیم سلام علیکم، این ها میشن جملات چی؟ جملات دعاییه. این جمله هم جمله دعاییست، افد الله علیه. حالا با این تفاوت که این رو بشر نمیگوید، خالق میگوید، خدا میگوید، خداوندی که عفو و غفران و همه چیز در اختیار اوست. افد الله علیه. خدا ای پیامبر تو را مشمول عفو خویش کند. لمه اعظم تلهم، چرا به اینها اذن میدی؟ خب مشخص میشه که بعضی از این جماعت، همین ها که میگریزند از میدان، همین ها که تابع منفعت بودند، اینها که اگر مسیری بود کوتاه منفعتی بود آماده به شدت می آمدند و تبعیت می کردند، اما جایی که باید مایه برند از وجودشون جانشون و منفعتی برای اونها نیست، پا پس می کشند و به کناری می روند و پشت پیامبر به اسلام رو خالی می کنند و مرد میدان و روز میدان نیستند. اینها میان پیش پیامبر، دقت بفرمایید، استیزان می کنند. استیزان یعنی چی؟ یعنی طلب اذن، یعنی طلب رخصت برای شرکت نکردن در نبرد و نیامدن به تبوک. برای گروهی از این جماعت آمدن، نامه های اینها در تاریخ نوشته شده است. یعنی اینها رو گاه بعض از مورخین 39 نفر معرفی می کنند، حتی به اسم چه بوده است، عبدالله عبی بوده، چه بوده، چه بوده، که اینها یه جماعت مشخص و شناخته شده. یعنی که میشه گفت اون هسته های اصلی نفاق رو در مدینه در میان مسلمانان شاید همین گروه تشکیل می دادن. اینها اومدن چه کردن؟ استیران، یعنی از پیامبر اذن گرفتن برای اینکه شرکت نکنند. یعنی اینها اگر اذن گرفتن به این معنا که اگر پیامبر اذن نمیدادن میگفتن بیایید، میآمدند؟ نه، اینا هدفشون از این که آمدن به پیامبر چنین سخنی رو بگویند این بود که یه تطهیری و یه توجیهی برای رفتار خودشون که نمیخواهند بیایند. ادامه این رو روشن میکنه، ادامه این رو دقیقا روشن میکنه، یه توجیهی و تحلیلی برای خودشون داشته باشن و کار خودشون رو تطهیر کنن که اگر ما الان در صحنه نشتیم، ما با پیامبر همراهی لازم کردیم، این هم گواهی ماست و عذر موجه ما را پیامبر پذیرفته است، ما گواهی پزشکی داشتیم، ما مشکلات خانوادگی داشتیم، همسر ما در حال زایمان بوده است، دیوار خانه ما خراب بوده است، مشکلات اونچنانی، این عاملی شده که ما به صحنه نیومدیم و استیزان کردیم، پیامبر هم به ما رخصت داده است. مثلا اینها یه طرحی، یه نقشه این چنینی رو داشتن، اما اینها کسانی بودن که تصمیم آمدن نداشتن. میرسیم آیه 46، قرآن میگه ولو اراد الخروج، خوب دقت کن چون خیلی مهمه در فهم آیه این، ولو اراد الخروج لعد له عدتن، اینا اگر تصمیم داشتن از اول بیان، سازی، برگی، لباسی، سلاحی، موقعیتی، شرایطی آماده می کردن. یه آمادگی داره، نه اینکه الان بگم بیایید یا نیایید بلنشن بیان. قرآن میگه این کار را نکردن، این چنین کاری را نکردن، پس اینا تصمیم آمدن نداشتند. اما حالا برای استهزاء پیامبره، برای اعتبار اجتماعی خودشونه، برای نقشه هایی که در سر می پرورانن، اومدن محضر پیامبر استیزان می کنن و از پیامبر اذن می خواهن. رسول خدا چه می کنن؟ می گوید باشد، نیایید. لنعزن تلهم، بعد خداوند بود میگه چرا پیامبر به اینها اذن دادی؟ شما میتونستی به اینها اذن ندی، نتیجه این میشد حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، چون اینها نمیخواستن بیان. بعد اونگاه مشخص شد به دروغ اینها ادعا میکنن که میاییم و چنین و چنانچون، نخواهند آمد. به هنگامی که شرکت نمیکنن دست اینها باز میشه، رسوا میشن و مشخص میشود که اینها دروغگویان بیش نیستن که چنین سخنی رو بازگو میکنند. بعد در ادامه لا یستأذن الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر، مؤمنان که این چنین نیستن، مؤمنان که نمیان استیزان کنند، اونها که به جان پذیرفتند و آمادن که سرمایه و متاع ایمانی خیش رو در طبق اخلاص بگیرند و بیان همراهی کنند با تو یا رسول الله. لا یستأذن الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر، اونهایی که به خدا ایمان دارن، اونها که به عالم قیامت ایمان دارن، که اینا استیزان نمیکنن ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم، که بخوان جان و مالشون رو به صحنه بیارن و مجاهده کنن. تو فرمودی، اینها به گوش میگن لبیک، میان دیگه حرف چونه چرا ندارند.
وقتی خدا فرمود انفرو، اینا حرکت میکنند، اینها دیگه منتظر این نیستن که باز تک به تک بیان بگن حالا ما بیاییم نیاییم، اجازه میفرمایید نمیفرمایید. اینها ندا و منادی حق رو شنیدند و به تمام اشتیاق و وجود اومدن. مؤمنن ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا. اینا مثل ایمانشون گوششون به فرمان پیامبر است و به صحنه میآیند. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. بعد پایان آیه میگه والله علیم بالمتقین، همونطور که فرمود والله یعلم انهم لکاذبون، اینجا میفرماد والله علیم بالمتقین. صحبت تقوا نبود، اما فرمود خدا علیم به متقین است، یعنی اون کسانی که به مجرد شنیدن فرمان خدا، فرمان رسول، آنچرا که امر خدا و رسول است بر سر و چشم میگذارند و مهیا و آمادند که از داده های الهی در مسیر خداوند، دینشون، تعالیم پیامبر مکرم اسلام استفاده کنند، دینها متقینند. این شرط تقوا است. شرط تقوا هم است که متقی وسط میدان باشد. شرط تقوا هم است که متقی گوش به فرمان پیامبر باشد، گوش به فرمان خدا باشد، بخلی نسبت به جان و مال خودش در مسیر الهی به هر امر و فرمانی که از سوی حق می آید نداشته باشد. این لازمه تقوا است. تقوا به ادعا نیست، تقوا در میدان عمل خود را نشان می دهد. و الله علیم بالمتقین. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر. حالا اجازه بفرمایید که این آیه بعدی رو برگردم، من آیه 43 رو یه مرور دیگه با هم بکنیم ادامه بدیم خدمت دوستان عزیز. فرمود اف الله عنک، آیه 43 که خواندم و تفسیرش گذشت، خداوند تو رو مشمول عفو خیش کند. پیامبر چرا رخصت به اینها دادی؟ اجازه نمیدادی دست اینها رو میشد. این بیانی بود که در آیه شریفه دید. خب این آیه مبارکه چرا برمیگردم خدمت دوستان؟ به دلیل اینکه در این آیه هم مانند بعض از آیات این چنینی، یه به تعبیر طلبه‌ای اون انقلتقیلی وجود داره. یعنی بعض از مفسران، نه بگیم بعض از کسان، در این آیه شریفه مثل این که به نقطه رسیدن که بعدشون نیومده رو این نقطه تأملی بکنن. با اون این است که خدا در آغاز آیه به پیامبر گفته است اف الله عنک، خدا تو را مشمول عفو خیش کند. لمه ازنت لهم، چرا به اینها اجازه دادی؟ لمه ازنت لهم، چرا به اینها اذن دادی؟ اذن نمی دادی تا مشخص شود اینها که هستند و چه نیستند. گفتن این آیه شریفه نشان می دهد که بالاخره از پیامبر یه عملی سرزده است، که این بسا در این پیام الهی و در این سخن خداوند آغازهای بوی عتابی دیده می شود. پیامبر اذنی داده است به این جماعت هنگامی که استیزان کردن، که شاید نباید پیامبر چنین کاری را انجام می داد. یعنی یا از پیامبر علیه بالله ناچارم بگم خدمت دوستان خطایی سرزده است که پیامبر به اینها رخصت داده است، یا بفرمایید حداقل ترک اولایی سرزده است پیامبر که نبی مکرم به اینها رخصت داده است، لذا خدا او را عتاب می کند. لما اذنت، قبل از اون هم میگه عفا الله عنه، بحث عفو الهی مطرح میشه. خب این رو من دیگه نمیخوام خیلی توضیح بدم که چه کسانی نوشتن، چی گفتن، چه سطوحی از مطالب رو مطرح کردن. این رو دوستان اهل فضل شاید بعضا میدونن و اساسا هم میدونید یه جماعتی دنبال این گونه مطالبن در قرآن عزیزان. یعنی اینا هیچ رسالتی، مسئولیتی، هیچ کاری هم به قرآن اصلا ندارن، الا اینکه چنین آیاتی رو پیدا کنن که بخوان یه ادعاهایی رو مثلا در مورد بعضی از مسائل داشته باشن که آی مسلمانان بدانید آن چرا که شما ادعا میکنید در مورد پیامبرتون که پیامبر شما مقام اسمت دارد، مقام چه دارد، نه در خود قرآن یه معارضاتی داره مشابه این آیه که خداوند داره عتاب میکنه پیامبر رو. پس پیامبر کاری کرده است که مستوجب عتاب شده است. چرا پس شما چنین میگویید و کاسه از آش داغ‌تر میشید؟ این مطالبی است که در طی هزار سال گفته شده است و الان هم گفته میشه. همین الان هم جدید این مطالب مطرح میشه با رنگ و لعاب دیگری که مطرح است. هیچ مایه خارجی نداره فهم این آیات عزیزان، یعنی فقط ذهن خالی میخواد، اینی که ذهنش را پیش داوری انسان به در آورد. یه اصطلاحی رو ما در علوم انسانی امروز داریم، تو مدیریت داریم، تو علوم اجتماعی داریم، تو جامعه شناسی داریم، عرض به خدمتون در خیلی از مسائل داریم، در روانشناسی هم گاهی اصطلاح دیده میشه سوگیری. سوگیری یعنی این که انسان قبلا جهت فکری دارد، با اون جهت فکری میخواد یه مطلبی رو بهش مراجعه کنه. این یه چیزی مشابه همون تفسیر برای که ما در قرآن مطرح میکنیم، که شما خواسته دارید، بعد میاد چراغ قرآن، میخواید خواسته خودتون رو با آیه از آیات قرآن تطبیق بدید، بعد بگید حق با من است، مطلب چنین است. این رو در قرآن میگیم تفسیر برن. در علوم اجتماعی و انسانی میگیم سوگیری. بسیار کار زشتی است در فهم حقیقت، و یه پژوهشگر نباید هیچ سوگیری قبلی داشته باشه هنگامی که اقدام به پژوهش میکنه و میخواد محققانه مطلبی رو بررسی کند. عزیزان، در این آیه شریفه اگر سوگیری و سوگیری و عنادی نباشد و انسان آزادانه بخواهد مطلب رو درک کنه، از مجموعه این هفتش آیه کاملا مطلب روشن است. اون تا من قبلش چیز دیگه میگم که این رو گاهی خدمت دوستان عزیز گفتم، به حرمت نبی مکرم بازگو میکنم که صحبت از شخصیت نازنین نبی رحمت، وجود مبارک خاتم انبیاء محمد مصطفی است. بارها خدمت دوستان به این جمله اشاره شده است، تکرار اون لازم عزیزان که در ذهن و خاطرمون باشد، و اون اینه که برای فهم یک آیه قرآن، برای فهم یک واژه در قرآن، برای فهم یک مفهوم در قرآن، برای فهم یک گزاره در کلام الهی، شیوه برخورد و دقیق فهم مجموعی آیات شریفه قرآن پیرامون اون واژه، مفهوم، گزاره و اون مطلبی است که الان میخوام دقیقا فهمش کنیم و استفهام اون بکنیم. این که انسان بیاد از قرآن یه کلمه رو، یه واژه رو، یه مفهوم رو، یه علم رو، یه اسم رو، یه شخصیت رو، یه قوم رو بخواد بشناسد با یه آیه، یه جا، یه فراز از آیات شریفه قرآن، یعنی به نگاه تفکیکی، یعنی به نگاه جزیره‌ای آیات شریفه قرآن رو بخواد فهم کند، سخیف‌ترین شیوه ارتباط به قرآن و غلط کاملا روشن و مبرهن است که انسان چنین برخورد کند. حتی این رو میتوان فراتر از قرآن گفت، یعنی شما میخواید دیدگاه مثلا حافظ رو در مورد عشق بدانید، و نمیتونید به یک غزل مراجعه کنید، چون نمیتونید در مورد شراب، این می که در حافظ مطرح می کند، عرض به آن تلخ وش که صوفی و ملخبائسش خاند، احلالنا و اشها من قبلت الازارا، آیا دیدیم مراد از شراب و می در دیوان حافظ چیست، در نظر حافظ چیست؟ ما میتونیم به یک غزل حافظ استناد کنیم، بگیم ببین این که می دو ساله و معشوق 14 ساله، میتوان گفت یا نه ما می رو در دیوان حافظ در کل نظرگاه حافظ باید جستجو کنیم، همان می این که به می سجاده رنگین کن، گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود زراغ و رسم منزلها. این کدوم شرابی که میشه رو سجاده ریخت که نماز انسان رو حال بهتری بدهد؟ این می انگوری است؟ با سجاده چه دخلی دارد این نجاست؟ چیه مراد حافظ در اینجا؟ در تمام مجموعه غزلیات حافظ، نظرگاه حافظ رو در مورد این مسئله باید جستار کرد، به ناروش روش محققانه نیست. حالا دلیل عظمت قرآن قابل قیاس نیست، من رو برای تقریب ذهن گفتم، پیوستگی مفاهیم قرآن، چون قرآن یه واحد مستقل، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، تمام قرآن یه تحکیم داره، یه وابستگی و پیوستگی دارد. اگر کسی هر نکته و موضوعی رو در قرآن عزیزان بخواد عالمانه بفهمد، باید به تمام موارد کاربرد اون در قرآن مراجعه کنه و بفهمد. یه شخص رو میخوان در قرآن بفهمید، شما میخواد یونس رو در قرآن بشناسید، ابراهیم رو در قرآن بشناسید، به یه آیه نمیتونید مراجعه کنید. شما نمیتونید موسی رو در قرآن بشناسید از آیه ای که فوکذا موسی مشتی زد و طرف افتاد مرد. وقتی این آیه رو ببینه انسان احساس میکنه موسی یه مشتن حرفه‌ای بوده است، اگر این آیه رو بخواد موسی شناسی بکنند، و امثال اون و موارد دیگر این چنینی. اگر تمام پازل شخصیت موسی و آیاتی که پیرامون او هست، اگر سوره شعرا هست، اگر سوره طه هست، اگر تمام این موارد از کنار هم نشه سرجم قرار گرفت، اون به اصطلاح بسته کامل شخصیت موسوی در قرآن ارائه میشه و شناخته میشه. در مورد نماز میخواید چیزی بدونید؟ همین. در مورد زکات میخواید بدونید؟ جز این نیست. جهاد همین است. حتی میخوام عرض کنم واژه، یه واژه رو در قرآن میخواد، کلمه جرم رو در قرآن بدانید، باید تمام موارد جرم رو در قرآن بررسی کنید تا بدانیم که در قرآن کلمه وحی به چه معانی در کجا با چه قرائنی به کار برده شده است. این روش محققانه و غالبانه است. جز این هم مسلم کسی ره به جایی نمیبرد و شاید یکی از آفتهایی که در طول تاریخ بوده است ما هم الان داریم و شاید دوستان عذرخواهی میکنم ناآگاه هم در این دام، نه دشمنان آگاه فقط، دوستان ناآگاه هم در این دام بیفتند و گرفتار آیند. اما راه چیز دیگه نیست. حالا اگر شما پیرامون شخصیت پیامبر مکرم اسلام میخواهید آگاهی به دست بیارید و پیامبر رو بشناسید، راهش چیست؟ راه اینه که مجموعه آیات شریفه‌ای که جایگاه شخصیت، هنر و بقیه خصوصیات این پیامبر را در قرآن معرفی میکند بررسی کنید تا جایگاه اون رو بدانید. خداوند توفیق داد در دو دهه پایانی سفر سال گذشته، نه دو سال قبل، پیاپی این عنایت نصیب حقیر و دوستان عزیز شد که اومدیم مجموع سیمای پیامبر در قرآن رو در 20 نوبت بررسی کردیم و آیات رو استخراج کردیم، به شکل تفسیر موضوعی گفته شد. آخرین مراحلش رو این روزها من دارم، الان اصلاحات پایانی که دوستان برگردانده من داره انجام میشه به عنوان سراج منیر. امیدوارم تا یه ماه دیگه انشاءالله بیاد و عرضه بشه و در خدمت دوستان این مجموعه کتاب نفیس قریب 500 صفحه‌ای، بیش از 500 صفحه، انشاءالله سیمای پیامبر در قرآن ارائه میشه خدمت دوستان عزیز. شما مردی رو در این کلام میبینید که خداوند سبحان هنگامی که سخن از او یاد میکند به تمام قد و قامت اطاعت او را در کنار اطاعت خود می نشاند. اطیع الله و اطیع الرسول بدون کم و کاست. یعنی اگر بنا بود اطاعت پیامبر از اطاعت خدا یه سانت کمتر باشه، در این آیه واجب بود گفته بشه و الا اقرار به جهل است و الا مردمان رو خدا به ضلالت دعوت کرده است، نه به هدایت. اطیع الله و اطیع الرسول برای ناباوران تأکید کرد و من یطع الرسول فقط اطاع الله. هر کسی با همین قد و قامت از پیامبر اطاعت کند، گویا فقط خدا را اطاعت کرده. یعنی مردی که میبینید اطاعتش در قرآن کاملا به منزله اطاعت خداست. کسی که خدا در قرآن میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. اسوه یعنی الگویی که نمیفرماید تو چه جهت الگویه. تو نماز الگویه، تو جهاد الگویه، تو بازار الگوست، تو خانواده الگوست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون. این اسوتون یعنی چی؟ یعنی اسوتون به قول مطلق، یعنی اسوتون کاملتون فی جمیع الجهاد. این پیامبر یه اسوه کامله برای شما، یه الگو، یه پتن، یه مدل تمام به معنای واقعی کلمه که باید پی اون رو بگیرید. شما نگاه میکنید در این کلام میبینید مردی است که به جایی میرسد. اگر کسی بخواهد، این خیلی مهمه عزیزان، کسی بخواد ادعای محبت خدا کند، بگوید که بالاخره به جایی رسیده ایم که بالاترین، عالی ترین حد ارتباط با خداوند ارتباط عاشقانه و مهرآمیز است، مثلا این چنین است، و بگوید ان الذين امنوا اشد حبا لله. نشانه شدت ایمان، نشانه آن شدت محبت به خداست. من ناب‌ترین نوع ارتباط انسان با خداوند ارتباط عاشقان است. بعد میفهمد کسانی که ایمان آوردی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. آی مردمانی که میخواهید از طریق حب و محبت با خدا ارتباط برقرار کنید، هیچ راهی کوچه باغ محبت ندارد جز از درب ورودی طاعت من پیامبر. یعنی پیامبر مدخل ارتباط عاشقانه با حضرت پروردگار است. باید از دریچه پیامبر، از باب و درب خاطی اطاعت پیامبر کسی به این مقام برسد. از آیه صراحتا نتیجه میگیریم اگر کسی تبعیت از پیامبر نمی کند، طعمی و بویی از عشق ورزی به خداوند را نچشیده است و نبویده است. از این زیباتر نمیشه خدا میدونه. به نظر من نابترین فراز تو آیات شریفه در عظمت پیامبر همین آیه است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. بعد نتیجه آن میشه که ما در به در دنبال شما میاییم. یحببکم الله، ما یه خدا عاشق شما میشیم اگر شما پی این مرد را بگیرید و تبعیت اون کنید. خب ببینید، شما شخصیتی رو دارید میشناسید که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه را که میگوید بپذیرید، آنچه را که نهیتون میکند به کناری بگذارید. بابا عزیز من، لازمه عقلی تمام این آیاتی که من خوندم چیه؟ اگر خدا انسانها رو مطلقاً ارجاع به این شخصیت میدهد، زندگی او رو به تمام معنا الگو معرفی میکند، اطاعت او را اطاعت خیش مینامد، محبت او را محبت خود مینامد، تبعیت او را راز عشق ورزی عابدانه نسبت به حضرت خیش معرفی میکند، لازمه تمام اینا اینه که این مرد کوچکترین خطایی در رفتارش و در گفتارش نباشه. و الا که مردم به خطا دعوت شدن، مردم احاله به انحراف شدن به تعبیر عالمانش. خب این یعنی اسمت، یعنی این مرد مردیست که هیچ خطایی در وجود او و زندگی او نیست و مقام شامخ اسمت را دارد و ردای اسمت برازنده قامت نازنین او است. و این دیگه یه پیامبرشناسی در قرآن انسان را ارجاع میده و مشخص میکند. حالا اگر آیات این چنینی میبیند که ممکنه بعضیا به ذهنشون یه چیز دیگه میاد، خب بیاید این آیات رو بذارید کنار، این آیات فهم کنید، مجموعه رو بفهمید و درک کنید، خود آیه پاسخ میده براتون. الان ببینید در همین آیه عرض کردم بعضیا حتی از مفسرین دیگه عرض کردم، نمیخوام من نوعا به نامون اینه که سخن اختلاف انگیز نگیم، اما خب بسیاری از مفسران اهل سنت وقتی به اینجا میرسند دیگه سرآمد اینها مانند جار الله زمخشری ولو معتزلی است، فخر رازی تو قدما عرض میکنم، تو متأخرین آلوسی بغدادی روح المعانی و خیلی ها، رشید رضا المنار یه کمی با اشکال دیگری این مطلب رو مطرح، همشون بازگو میکنن که این دلالت بر حداقل ترک اولای پیامبر داره. این کسانی که اسمشون رو بردم مثلا در تفاصیل، شما آیه این شریفه رو نگاه کنید، افالله ان لما عزنت لهم، اگر خداوند میخواد پیامبر رو مورد یک تندینی قرار بده و یه ملامتی بر پیامبر بکنه، این کلمه افالله انگ اول چیه؟ شما اول مشکل رو میگید، بعد میگید خب حالا اب نداره خدا، اول خدا میفهمد افالله انگ، اول دعا میکند پیامبر را که پیامبر تو مشمول عفو ما هستی و باشی، همان گونه که مشمول غفران ما هستی. و توجه دارید این جملات وقتی خدا به پیامبر میگوید و قول رب اغفر و رحم، پیامبر از خدا بخواه که تو را مشمول غفران و رحمت کنه، آیا معنای ملازمی داره که یعنی اون که تو ذهن ماها و عامه مردمه، یعنی معنای ملازمیش اینه که اگر کسی طلب غفران کند یعنی مشکلی دارد، یعنی معصیتی و گناهی دارد که طلب غفران میکند؟ خیر، غفران الهی مقوله ایست که همگان دم به دم نیاز به اون دارن، عرشی تا فرشی، پیامبر و امت هیچ تفاوتی در این جهت ندارن، تمام وجود ما نیازمند غفران و رحمت الهی است، لحظه به لحظه کبیر جان ما تشنه بارش غفران و رحمت خداوندی است، بلا پیامبر باشد. به قول رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین، آیه پایانی سوره مبارکه مؤمنون. مانند این پیامبر بارها اللهم خدایا انت العفو فاعف عنی، خدای تو مظهر عفوی، منو مشمول عفو خودت کن. این نگاه عالی و متعالی است که این بزرگان نسبت به ذات حق دارن که خودشون رو در پیشگاه الهی خرد، کوچک و مقصر میبینن و این گونه سخن میگوین و خداوند هم پاسخ میده بهشون افالله انگ. عرض کردم این جنبه دعاست که از سوی خداوند میشه تحقق داره، یعنی عفو الهی و غفران الهی دم بدم شامل حال توست یا رسول الله. لما عزنت لهم، آیا پیامبر کار خطایی کرده است که اذن به اینها داده است؟ اینها اومدن اذن گرفتن که به میدان نیان، که اجازه بدید ما نیم یا رسول الله. پیامبر گفته است برید نیاد. خب ببینید سوره مبارکه نور آیه 62، این که از میکنم آیات رو کنار هم باید گذار. فَإِذْ اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پیامبر وقتی میان این مردم استیزان از تو میکنن برای بعضی از چیزها و کارها، فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، یعنی چی؟ فَأْذَنْ، اذن بده به اختیار و انتخاب خودت، لمن شئت منهم، برای هر کس که میخواهی تو اذن بده که بیاید یا نیاید، برود یا نرود. این یعنی چی؟ یعنی پیامبر ولی اذن هست، صاحب اجازه هست، خداوند این رخصت رو به ایشان داده، حجت کامل خداست، خلیفت الله فی الارضین هست، این مقام رو دارد و این اختیار رو خدا به او داده است که اذن بدهد. فَأْذَنْ لِمَنْ شَئْتَ مِنْهُمْ. خب این آیه رو بذارید کنار اون آیه، پیامبر صاحب اذن است، میتونه به اینها اذن بده. خب بعد در ادامه پیامبر به اینها اذن داده است، به جبهه نیامدن، به نبرد نیامدن، پیامبر کار رو خوبی کرده است یا نکرده است، عین خواسته خدا رو اجرا کرده است. در ادامه میخوانیم که پیامبر اینها اصلا تصمیم آمدن نداشتن، ولو اراد الخروج لعدوا له عدتن، اینا که میخواستن که مقدمات اومدن رو فراهم میکردن. بعد ولکن کره الله بعاثهم، کره الله یعنی چی؟ یعنی خدا ناپسند دارد، خدا اصلا دوست نمیداره که اینها بیان، خدا انبعاث اینها و حرکت اینها و اومدن به جبهه اینها رو اصلا دوست نمیدارد. لذا فثبتهم، تثبیت یعنی منع و حبس، خدا کاری میکند که توفیق از اینها سلب بشه، نتونن بیان به جبهه. خب حالا چنین کسانی که خدا دوست نمیدارد حضور اینها رو در نبرد تبوک و مانند تبوک و خدا توفیق رو از اینها سلب میکنه، پیامبر باید به اینها اجازه بده بیان یا اجازه نده؟ پیامبر با اینها باید بگوید پیامبر به اینها نیایید، رخصت بدهد. از کاملا مشخص اذن پیامبر یعنی اجرای خواسته خداوند. خیلی زیباست. و قیلق ادوم القائدین، خدا به اینها گفت بنشینید با نشستگان و واماندگان و پسماندگان از نبرد که شما لایق اومدن نیستید. چرا؟ لو خرجو فیکم، چون اینها اگر می اومدن به جبهه، ما زادوکم الا خبالا، اینها نمی افسودند به حال روز مسلمانان مگر خبال، خبال یعنی فساد، تباهی. اینها اگر حضورشون تو جبهه مفسده است، اگر می اومدن فسادگری می کردن. و لعوزعو خلالکم یبقونکم الفتنه، عوزعو ایزا بنه شتاب گرفتن، در شتابان در میان شما نفوذ می کردن و طلب و ابتغاء فتنه می کردن، فتنه انگیزی می کردن. چگونه؟ و فیکم سماعون لهم، می شدن ستون پنجم دشمن و خبرگزار برای دشمن می شدن. حتی به اینجا هم کار این جماعت می رسید. و الله علیم به ظالمین، اینا ظالمند، خدا علم به این ظالمین داره. حالا از عزیزان سوال می کنن این هفش آیه رو که بخونیم، پیامبر به چه کسانی اذن دادن که نیایند؟ به کسانی که اگر می آمدن چه می کردند؟ آشوب به پا می کردن، ستون پنجم دشمن بودند، فساد و تباهی ایجاد می کردن. پس وظیفه پیامبر اجازه دادن بود یا اجازه ندادن؟ اجازه ندادن. نیایید، برید بشین تو خونه هاتون، نیازیست بیاد میگید نیاییم یا رسول الله؟ بله نیایید، برید. یعنی پیامبر عین کار رو انجام، چرا زحمت ندیم به خودمون بقیه آیه رو بخونیم؟ چرا سوگیری کنیم؟ چرا دقیق آیات رو بررسی نکنیم؟ کاملا تا پایان آیه که من خوندم، یعنی تا آیه 47 بود که محضرم بارکتون. بعد عرض به خدمتون در ادامه هم آیه بعدی هست که بود انشاءالله بعد فردا شب با لقد به تقول فتنت من قبل و بغلبول کل امور، اینا نقشه هایی دارن پیامبر، در نطفه خفه کن و نگذار اینها به نبرد بیاین و به صحنه بیاین. دقیقا مشخص از سیر آیه شریف عزیزان که به ساحت قدسی نبی مکرم اسلام هیچ دخلی این مطلب نداره، بلکه لحن آیه اینه. ببینید اینی که خدا میگوید عف الله عنک، تو که یا رسول الله عف الهی شامل توست، غفران الهی شامل توست، اما لمعزن تلقم، میدونید حالت چی داره؟ لحن و سیاق ادبی سخن چقدر زیباست. به ادبیات فارسی من پناه ببرم، چندان چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. دقیقا چقدر زیبا، این همون غزل دلنشین شیخ است که ای روبهک چرا ننشینی به جای خیش، ای روبهک چرا ننشینی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. این مطلع غزله. تا میرسد به چندان چرا دارد و بیراه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. افالله انک لما ازنت لهم، ولشون میکردی پیامبر برن. خواجه هم همین رو خوش میگوید، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در رنج خود پرستی. پیامبر چه حوصله داری؟ به تعبیر عامیانه بگید حوصله داری؟ ولشون کنی اینها رو، بذار بمیرند. یعنی لحن سخن اینه، کاملا مشخص روشن و بدیهیست مطلب. لذا فرمود فالله انک لما ازنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا، دست خودشون رو میکردن، تو لطف کردی کرامت کردی به حال اینها که معرفیشون نکردی یا رسول الله. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم والله علیم بالمتقین. این روش اینها معلومه، این چه کسانی هستند که فی قلوبهم مرض میان، استیزان میکنن از تو. اینا ایمان درستی ندارن، اینا باور درستی ندارن که حاضر نیستن مجاهده کنن به اموال و انفسشون، تقوای در وجود اینها نیست. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر، آیه پیامش این بود، استیزان میکنن از تو، اذن میگیرن از تو، کسان دارن نیامدن به میدان، اون کسانی که ایمان به خدا ندارن، ایمان به فردای قیامت ندارن. این نکتهش خیلی مهمه. ورتابت قلوبهم، در قلبای اینا چیه؟ ریب. همیشه گفتیم ما یه شک داریم عزیزان، یه ریب. شک مشکلی نداره، شک مشکلی نداره، اگر کسی شکی در مطلبی داشته باشه استقبال میشه ازش. اینی که معصومین هم میفرمونند اگر شک دارید نترسید، بیاید بپرسید اونی که مشکوکید. اما ریب شک نیست، سوء نیت، بددلی، اتهام. ذالک الکتاب لا شک فی، نه ذالک الکتاب لا ریب فی. توجه دارید؟ فرمود اینها متاسفانه ورتابت قلوبهم، اینا دلاشون پر از سوء نیت و خبثه، سریره از فهم فی ریبهم یترددون. اینها در این ریب و در این افکارشون و شکوک منفی مسموم در حال ترددن، یه قدم میان جلو یه قدم میان، مذبذبین بین ذلک، به تعبیر دیگر ما میاد لا اله الا الله و لا اله الا الله، نه کافر کافر میشن نه مؤمن مؤمن میشن، در جانهاشون کفر، در ظاهر ایمان، نامشون منافق. فرمود اینها فهم فی ریبهم یترددون. بعد اون آیاتی که خواندم ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدتا، اینها اگر واقعا میخواستن بیان به جبهه حداقل یک اوورکوتی میخریدن، حداقل یک عرض به هم یغلبی میگرفتن، حداقل یک چیزی خودشون، یک ابزاری و وسایل اولیه شخصی تهیه میکردن برای اینکه بیان به نبرد. اینها لو ارادوا الخروج لعدوا له عدتا، یا آمادگی نظامی، یه دوری رزمی، عرض ولکن کرهم ماهم به آفهم، اصلا خدا نمیخواهد اینها بیایند، ناپسند از آمدنشون برای خدا. بعد فثبتهم، اینم خیلی مهمه، تثبیت با تا گفتم به معنای حبس، من نگاه داشتن. خداوند توفیق رو از اینها میگیرد، اینا توفیق انجام چنین وظیفه ای را هم ندارن. این همون سنتی است که در دیگر آیات میبینیم، فی قلوبهم مرض بعد فزادهم الله مرضا. وقتی انسان میره عزیزان تو اون وادی ها دیگه خدا را حاش میکنه، فلما ازاقو ازاق الله قلوبهم، وقتی میره تو انحراف انسان دیگه خدا را حاش میکنه انسان، بعد سقوطش سریع تر میشه، یهلکون انفسهم، دیگه به هلاکت میرساند وجود خودش را. فقیل اقعدوا مع القاعدین، بنشینید با اونهایی که نشستند. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، بگم مطلب رو که تمامش کنم، لو خرجوا فیکم، اگر اینها میومدن، این افراد میومدن در سپاه وارد میشدن و وارد بشن، ما زادوکم الله خبال. خبال به افرادی که ذهن درستی ندارن، درک فاسدی از مسائل دارن، حالت عدم ادراک دارن، میگن مخبل. خبال یعنی فساد، تباهی، تزلزل، استراب. اینا جز فتنه و استراب چیز دیگه در سپاه ایجاد نمی کردن. ولعوزه و خلالکم، بین شما به سرعت نفوذ می کردن. یبغونکم الفتنه، و فتنه براتون درست می کردن. من جمله این که وفیکم سماعون لهم، اینا می شدن گوش برای دشمنان شما، سطور پنجم دشمن، نفوذی ها. والله علیم بالظالمین، و خداوند علیم به ظالمان است. یعنی این جماعت جماعت ظالمی هستن. حالا لقد تغول فتنت من قبل و قلبوا لك الامور. خیلی جالبه، حتی جا الحق به دیگه ادامه آیه که انشاءالله باید فردا شب خدمت دوستان بازگو کنیم و بخوانیم خدمت دوستان عزیز. فقط دو نکته را عرض میکنم. یک، این آیات بسته تاریخی نیست که خداوند مقطعی رو برش بزند ببندد عزیزان، بلکه محل مجرا، ماجرایی است که جاری است. یعنی در هر عصر و زمانی معیارها، مکها و آسیبهای ایمان و مؤمنین رو در این آیات باید یافت، جست و انسان یه اصلاح در وجود خودش به برکت این آیات داشته باشه. یک. دوم دیگه بگم خدمت مزاوران و عزیزان این جمله رو هم ببینید. اینی که از کردن بعضی چنین سخنی رو در مورد پیامبر نسبت به این آیه مطرح میکنن، حالا منهای اونهایی که بالاخره فی قلوبهم مرض، از همون سلقن، یعنی اصلا دنبال این میگردن. شما توی دست زمان میبینید یه عده نه قرآن رو قبول دارن، نه به یک آیه قرآن عمل میکنن. همین دیروز به کسی میگفت، دیروز یا پیروز کسی میگفت، فلان کس در تهران گفته از خصوصی در جمع، کسی که حالا نمیشه اسپورت نمیشه مطرح کرده اصلا، خصوصی در جمع به شاگردانش گفته است که هرچی قرآن میگه برعکسش عمل کنید. هرچی اگه گفته اینو بخورید نخورید، اگه گفته بخورید نخورید، اگه گفته این کار نکنید بکنید تا موفق بشید، و هرچی قرآن گفته عکسش عمل کنید. توجه دارید؟ حالا ممکنه این افراد یه صفحات وبم دارند، اینها ممکنه یک ادسان فلانی هم دارند. توجه دارید؟ دنبال چی هند اینها؟ اینها چه خباست هاییست که میان آشکارش میکنند؟ بعد اینا طبیعیست دنبال یه چیزی میخوام بگردن که بتونن از اون یه چیزی بگوین به ساحت کلام الهی، اولیاء خدا، نبی خدا، ولی خدا. در حقیقت ناچارم این رو، خدا میداند نه عجبیست بنده خاک پای اهل نظر، اما اونقدر بچگانه و کودکانه است این حرفا که گاهی من تو ایمیل ها که جواب میدم خودم اصلا خجالتم میکشه. اینا شأن ما نیست اینا رو جواب بدیم، اصلا اینا خیلی کودکانه است این مطالب. خیلی ببخشید این کلمات رو دوست ندارم به کار ببرم، بخونه قربی ها خیلی چیپه. چیه که اصلا اینا بخواد انسان نه اعتنا بکنه جواب نمیخواد اصلا. اونقدر احمقانه، اونقدر غیر عالمانه و به کنار. اما اینی که ما از یه مفسری مانند فخر رازی چنین چیزی رو ببینیم، یا از یه فلان کسی ببینیم که همچین مثلا بحث ترک اولا یا فلان اینها از دل سخن بیرون بیاد، اون تابع یه مدل فکریه، تابع یه مدل فکریست که در نظام ارزشیه صاحب این بقعه مبارکه علی ابن موسی و مکتب پدران بزرگوارش متصل تا صاحب نبی مکرم اسلام و حقیقت وحی، یه مدل فکری وجود داره که این هرم گاه معکوس شده است در نظام فکری جماعتی. اون مدل اینه که ما از مکتب اهل بیت و پیامبر آموختیم توحید را نسبت به ذات حق، اون توحیدی که 18 نام اون رو پایان سوره مبارکه 8 گفتیم، هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، تا پایان اون خدا احد و صمدی که لیس کمثله شی، خدا اون که وحدانیت او و احدیت او چیست، در اون اوج و بلندا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. جماعتی در این توحید از مسلمانان چیزها میگویند که نمیسازد با این روش فکری و ارزش. این که مثلا فرض کنید خداوند قابل رؤیت باشه، دیده بشه، یعنی تجسم پیدا کنه خدا، حالا یا در دنیا یا در جهان آخرت. این که خدا قابل آمدن به خواب انسان باشد، یعنی در حیطه توحید یه مطالبی رو گاه ما از مسلمانان میشنویم که توش شبهه تعطیل هست، تجسیم هست و یه مسائلیست که اینها دیگه با مکتب کلمت لا اله الا الله سازگاری نداره. بعد از توحید، اللهم عرفنی نفسک، شناخت درست به توحید. اگر کسی خدا را درست در این ساختار و هرمی که عرض می کنم بشناسد، بعد نوبت رسولش میشه. رسول خدا باید کسی باشد که سلقیت با صفات الهی داشته باشه. اگر کسی میخواد رسول هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن باشه، باید چنان باشد که وعلمک ما لم تکن تعلم، کسی مانند او نداند، کسی مانند او عمل نکند، کسی مانند او وجود نداشته باشه، در اون پاکی و قداستی باشد که اسوه حسنه و کامل باشه. یعنی باید چنان خدا این چنین رسولی داشته باشه. بعد ما تو حرمش میایم پایین، فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اللهم عرفنی نبیک رسولک. خب بعد حالا این پیامبر، خب حالا این پیامبر اگر از میان امت رفت و جانشینی داشت و جانشینی خواست، چه کسی باید جانشینی این پیامبر باشه؟ کسی که نزدیکترین فاصله رو به کی داشته باشه؟ به این پیامبر. باید کسی باشد که هیچ سابقه کفر و شرکی در پروندهش نباشد. باید کسی باشد که لم یکفر بالله طرفت عینه، چشم به هم زدنی شرک و کفر تو وجودش نباشد. باید کسی باشد که از پستان وحی نوشیده باشد. باید کسی باشد که پیامبر از کودکی او سینه خودش گذاشته باشد. باید کسی باشد که علی تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا، میشنوی اون چه من میشنوم و میبینی اون چه من میبینم، ولکن نکه لست به رسول لست به نبی، تو نبی و رسول نیستی، فرقمون اینه، تو ولیی اما من رسولم و نبیم. خطبه قاسمه نهج البلاغه، توجه دارید؟ باید یه چنین ولی باشد که بعد از این پیامبر بیاید. این یه نظامه، خیلی طول کشید بحثم اصلاحی میکنم، اما توی نظام این هرم معکوس میشه. بعد از پیامبر چه کسی میخواد بیاد؟ خب بالاخره آیانی آمدن که اینها بخشی از عمر خودشون رو در چی گذروندن؟ در سابقه بالاخره نیاز تاریخ است، نه ادعایی، نه وحی، نه توهین، سابقه شرک هست، سابقه کفر هست. خب اینا خان جانشین کی باشن؟ خلیفه پیامبر باشن. بین اینها و پیامبر فاصله زیاده، یه کاری بکنیم پیامبر نزدیکتر به اینها بشه. خب پس ممکن است پیامبر هم گاهی خطایی، گاهی بذار در منابع حدیثی غیره هم ببینیم، گاهی پیامبر هم رفتن رقص سنگباریان رو تماشا کردن، عایشه رو دوشون گذاشتن بره بالا کف بزنه، ممکنه چیزها هم باشه، مطالب اینجوری هم باشه. و بعد بین پیامبر و خدا هم فاصله، بالاخره گاهی خدا قابل رؤیت هم هست، گاه قابل چه هم ممکنه باشه. یعنی یه مدل هرم معکوسی دیده میشه اینجا. حالا این هم هست دیگه، بالاخره این یه شیوه نگاه، اون یه شیوه نگاه. گاهی در بعض از معارف این نکته و این منظر خودش رو نشان میده. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منبر و مزین بگرداند و توفیق فهم بهتر کلامش رو، زیستن در سایه کلامش رو به همه ما عنایت و مرحمت بفرماید. خب با توجه به این که فردا شب شب رحلت نبی مکرم است و خوشحالیم از این که آیاتی هم که میگیم این شبها به نوعی از ارادت به ساحت مقدس پیامبر میشه، الحمدلله فردا شب همینطور و دیگه بعد هم وجود و بارک حضرت مجتبی و سید الشهدا، عملا امشب بعد از 57 شب دیگه آخرین شبی است که، چون بنده هم در ایام دیگه سال این توفیقات رو ندارم، آخرین شبی است که دیگه از شب اول محرم که گفتیم باز این چه شورش است که در خلق عالم است، امشب رو باید متصل کنیم به شب اول محرم. یعنی حقیقت شب پایانی است که در طی این دو ماه از وجود مبارک سید و شهدا دیگه نام برده میشه. بگذارید بی نصیب نباشم و از آن مردی بگویم که در حقیقت استواری این آیین، دوام و بقا این معارف به وجود نازنین او، عظمت او، جلالت او و شکوه او و عطرت او و خاندان او و عزیزان اوست لاقه. اینه که حسین منی و انا من حسین، مردم حسین از من است، پاره وجودی من است، اما و انا من حسین، منم از حسینم. اگر من پیامبر میمانم، کلام خدا میماند در میان شما، از حسین است که باقی میماند، اگر نه باقی نمیماند. گفت پیامبر خسبیده بودند، ام سلمه گفت پیامبر خسبیده بودند و خواب بودند و من مراقب بودم کسی وارد نشه، این دقایق کمی که پیامبر استراحت میکنن کسی مزاحمشون نشه به تعبیر خودمون. یه مرتبه دیدم حسین ابن علی که کودک چند ساله است دوان دامن اومد بره وارد خونه بشه، خواستم جلوی حسین رو بگیرم از دیس زیر دست من گریخت و رفت درون حجره پیامبر. دوان دوان رفتم که بگیرمش پیامبر رو بیدار نکنه، دیدم نشسته است روی سینه پیامبر با صورت پیامبر بازی میکنه. به پیامبر نگاه کردم، دیدم رسول خدا داره نهشک میزن. گفتم یا رسول چی ماجرا؟ فرمودن ام سلمه اون روزی رو میبینم که این عزیز من که بر روی سینه من نشسته است، به تعبیر بنده عرض میکنم یا اومان علا صدر المصطفی، روزی روی این سینه است، اما یه روزی بر ریگ داغ سرزمین کربلا با جسم عریان، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسم العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم القدید الاتشان و بدماء شهداء المسلمین استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا سیما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خیرا، واجعل اللهم في فرج مولانا.